ستمکاری هست بر اون در اون روزگار. اینو یکی از فرانک ها در قرن 4 میلادی نوشته، اینطور تعریف میکنه در توصیف شهری که در اون زندگی میکنه: مردم در همه جا به خود مشغولند و در اتاقک های محقر، در کوی و برزن و میادین، بازار روز و در گوشه و کنار خیابان ها از چیزهای غیر قابل فهم حرف میزنند. وقتی من از آنان میپرسم که چند اوبولن واحد پول اونها بوده باید بپردازم، با بیانی موشکافانه از وجود و عدم وجود سخن میگویند. وقتی از قیمت نان میپرسم، در جواب به من میگویند که پدر آسمانی بزرگتر از پسرش عیساست. خدمتکاری را صدا میکنم و میخواهم بدانم که حمام آماده است یا نه. او به من میگوید که فرزند خدا از نیستی به هستی آورده شده است. که جناب عرض کنم روحانی عزیز، این پاسخهای بسیار پیچیده و نامفهوم میبینیم که بعدها در اشعار جناب مولوی همین پاسخهای نامفهوم اون شفافیت لازم رو پیدا میکنه در اشعار مولوی، و وقتی این شفافیت لازم رو پیدا میکنه نمایانگر بزرگی و عظمت روح شرقی میشه در اشعار مولوی. خوشحال میشم که در این باره با هم برای گفتگوی داشته باشیم.
من یه جا در کتاب ارائه دادم.
بله بله.
من فقط میخوام تذکر بدم که ببینید این روحیه حواسش در کجاست، به کجا داره فکر میکنه، تو چه عالم داره قوطه میخوره که در جواب اون این حرفا رو میزنه. این آدم دیوانه نیستش که جواب اون رو این طور بده، این آدم عاقله که دارن باهاش حرف میزنن.
بله.
ولی در اون حال و هوایی که هست چیزی جز اون در ذهن نمیدونه برای گفتن. یعنی این داره در اون عالم ایمان و تصورات مذهبیش در مقابل عیسی و در مقابل خدا داره زندگی میکنه، و زندگیش انقدر غنی شده از این محتوا که اون نمیتونه بگه آیا این همون الان آماده است یا نه، یا نون چقدر قیمتشه. اینجور چیزها رو ما داشتیم، واقعا داریم و همین الانش هم داریم. خود مولوی یکی از نمونه های اینه. این تو راه داره میره، شعر میگه و باید پسر بزرگش پهلوش باشه که فوری اینا رو بنویسه، وگرنه بعدن دوباره نمیتونه تکرار کنه. یعنی این غرق در یک عوالمی شدنه، این کار شرقیه. اروپایی اینطور نیست، در غرب شما همچه چیزی نمیبینیم. ما یکی از مسائلی که مورد بحث بود با نولدکه، کسیست که قرآن نولدکه معروفه، نولدکه کسی بود که در یک مسابقه برای این که پاپ گذاشته بود که چه کسی میتونه بیاد و به ما حالی کنه که این آمدن اسلام و حضرت محمد، اگه این واقعیت برای ما از نظر روانشناسی تحلیل کنی که چگونه بوده، ما جایزه میدیم. این ورداشتش یک شرحی نوشت در مورد قرآن و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و این برنده جایزه شد در واتیکان، و این سبب شد که دیگه همه حرفای
نادرستی که در قرآن آمده کذب یا واقعیت مقصودش این بوده.
این ثابت کرده که این روحیه‌ای که
بله
جذب میشه به یک مطلب،
یعنی مقصود پاپ این بوده دیگه که ببینه که اون چه که آمده کذب هست یا واقعیت.
آره واقعیت. یعنی این نولدکه ثابت میکنه. من دارم این قرآن نولدکه رو به آلمانی و ترجمه شدهش هم هستش، اما ترجمه شده به رأی، به یه مقدار اینن ترجمه نشده بلکه محتوایی ترجمه شده.
بله.
که این روحیه‌ای که یک مرتبه جذب میشه و آیاتی رو درک میکنه و وحی میشه، این روحیه شرقی اروپایی اگر داره تردید میکنه، این برای اینکه خودش این روحیه رو نداره، این روحیه در اونجا وجود نداره.
بله.
این ثابت کرده و این نولدکه کلمیه.
بله.
خودش یک کلمی بوده. و این کتاب الان هست، من به آلمانیش هم دارم، خیلی دلم میخواست که یک کسی حوصله داشته باشه این ترجمه بکنه. اتفاقا در قم منو یه موقع خواستن در مسائلی صحبت کنم، یک اینم اونجا گفتم، آیت الله استادی،
بله.
من به ایشونم گفتم، خیلی خوشحال شد که این مسئله حل شده. این روحیه شرقیه که به این حالت در میاد، این روحیه غربی نیست،
بله.
در اونجا ما نداریم یه همچین خروج از خودش،
بله.
و اینه که وحی از اونجا برمیخیزه. ما در اروپا وحی نمیدونن چیه، الهام هم نمیدونن حتی چیه.
جناب روحانی، به طور کلی کلیه کتب آسمانی ریشهشون در مشرق زمین هست، در
همون
زمین نیست.
ده.
خیلی بحث مفیدی بود، تشکر میکنم. فاصله کوتاهی میگیریم، با ادامه بحث در خدمتون خواهم. جناب آقای دکتر محمدی عزیز، آقای روحانی به مسائل قابل تأمل و جالبی اشاره کردن،
بله.
در ارتباط با فرمایشات ایشون عزالی، اگر دیدگاه مشخصی دارید من خوشحال میشم دیدگاه شما رو بشنوم.
خب اونجا که ایشون فرمودن در راستای فرهنگ شرقی کاملا به جا و درست هست و دفاعی هم که از نولکه داشتن نقابل توجه هست، برجهت جزء شاید مستشرقینی باشه که تأملی در دین اسلام و به ویژه متن قرآن و زندگی پیامبر خاتم داشته، اینا همش قابل توجه.
بله.
اما همچنان در خصوص مسیحیت و تضادی که در فرهنگ مسیحی با فرهنگ روم غربی ایجاد کرد، هنوز نکته هایی باقی است که من فکر میکنم که توجه به اونها میتونه ما رو به مسائل بعدی خیلی خوب راهنمایی بکنه.
بله.
خاصه این متنی که شما خواندید،
بله.
این متن نتیجه همون فرهنگی هستش که در مقابل سلطه قرار میگیره. به قول شما قدرت خلع سلاح میشه، چون نهایت تهدیدی که میتونه از لحاظ اجتماعی داشته باشه تهدید به فقر باشه. ازت میگیریم، خب خودش داده،
بله،
نداره و به این فقر داره
و نفی بسیاری دیگر از مسائل.
بل کلن اون چه که چون حاکمیت دیدگاه سلبی داره با مردم برای سلطه، تهدیدشون تهدید سلبی است. در موارد خاصی هستش که تهدید ایجابی هست یا به قول تطمیع هست، عموما جنبه سلبه. امکاناتتون میگیریم، خونتون میگیریم و نهایتا تهدید به مرگ میکنند. در دین آخرین نقطه‌ای که میتوانه دشمن رو به تمامی خلع سلاح بکنه همینه. یه تو میخوای منو به مرگ تهدید کنی، من عاشق مرگم.
و اینجا تعریف شهادت.
شهادت. من عاشق مرگم. تو با این کار منو به اوج لذت و سعادت میرسونی. ببینید حتی در محاکمه‌ای که به نقل روایت‌های تاریخی مسیحی برای محاکمه حضرت عیسی صورت گرفته، همین اتفاق افتاده.
بله.
که خود کسی که داره حکم رو صادر میکنه، پیلات، ظاهرا میگه که من نمیفهمم این مرد چیه، چون او از جنس دیگه داره صحبت میکنه یا از جنس دیگر داره پاسخ میده. میگه اصلا نمیفهمم این مرد چیه. و حتی به شکل نمادین موقعی که رأی داره صادر میشه به مردم میگه که کاسه آبی بیارین، ظرف آبی بیارین، دستشون میشوره اونجا، میگه که ببینید من در حکم این دخالت نمی کنم، اصلا نمیفهمم که حکم بدم. شما میگید که این پادشاهه، این از زبان خود من شنید که پادشاهه.
بله.
یه تو گفتی که پادشاه هستی، گفت. عیسی این کار نمی کنه، میگه تو گفتی.
بله.
خب دو نوع فرهنگه که به قولید یک فرهنگ سلطه است و یک فرهنگ نفی سلطه. این دوتا هیچ وقت با همدیگه نمیتوانن گفتمان دائمی داشته باشن، اساسا همدیگر ادراک نمیکنن. حالا از طرف عیسی فهم قدرت قابل توجه بود، اون میفهمید، اما سلطه نمیفهمه عیسی چی داری میگه. اگر به خاطر داشته باشین در برنامه‌های قبل من یک اشاره‌ای به دیوژان داشتم اونجا، دیوژانوس. ببینید همین فکر اینجاست، موقعی که اسکندر در مقابل دیوژان قرار میگیره، خب این میخواد قدرت خودشو به رخ بکشه،
هم دچار سرخوردگی میشه و هم تحت تاثیر قرار میگیره.
دقیقاً.
بله.
بعد میبینی که اصلا تحویل نمیگیره قدرت این رو، چون نگاه به قدرت متفاوته. این قدرت رو تسلط بر جمع میگیره، با جمع او قدرت رو
در بینیازی،
در بینیازی از جمع و در درون داره میبینه، و لذا خب اینجاست که اصلا اینا نمیتوانن گفتمان داشته باشن. اون چیزی که در این وسط میشکنه قدرت بیرونی است.
دقیقاً آقای دکتر،
مسیحیت کاری که در مقابل اون قدرت ها داره انجام میده همین هست، نوعی نفی منفی است، بی این که تعارض مستقیم داشته باشه، بی این که بخواد رویاروی در مقابلشون قرار بگیره. میگه ما آمدیم که بریم، چون آمدیم که بریم باید به بهترین شکل بریم، یعنی خود رو خلع سلاح کنیم بریم. دشمن میخواد شما رو خلع سلاح بکنه، میگه از قبل خلع سلاح شدم، من دیگه چیزی ندارم از دست بدم. این هستش که سبب میشه که اون قدرت سلطه پذیر روم غربی یک بار بشکنه و تحت تأثیر این نوع فرهنگ مشی خودش رو عوض بکنه. اما این هم خودش به انحطاطی می انجامه. این فرهنگ که شما سؤالی از مقوله مادی می کنید و جواب معنوی می شنوید، این معناگرایی صرف اوج در حقیقت می شه گفت شدت گرفتن تصورات ریاضت منشانه مسیحی است که مورد انتقاد ماکیاولی قرار میگیره. و از همونجا هست که وقتی که به دوره رنسانس میرسیم، اولین اتفاقی که میفته نفی همه این هاست.
دقیقاً. چیزی که در دین مبین اسلام برخلاف این شاهدش هست.
دقیقاً.
یعنی همطور که از دالی درگز برشنامه ها اشاره فرمودید که از نشانه های یک مسلمان واقعی داشتن سرای بزرگ،
بله،
همسر پاکیزه، زیبا یا خوبروست.
بله.
از نشانه های، بله، مسلمان و بسیاری از موارد دیگر.
و مرکب، مرکب خیلی خوب،
مرکب خوب چیزیست که مسیحیت و در ادامه همطور که شما فهمیدید، بله، در دوره قرون وسطا که کلیسا حاکم بر جان و مال مردم میشه و صاحب قدرت سیاسی میشه، قدرت نظامی و اقتصادی میشه، کاملا برخلاف این جریان حرکت میکنه. و باز من در ادامه نکته‌ای به ذهنم رسید جناب دکتر محمدی، آقای روحانی عزیز، که میبینیم در همون دوره هم که رومی ها برحال خیلی هم آرام و ساکت نمینشینن، طرفداران پروپاگورس عیسی مسیح رو که میدونید که از مواردی که اینها بسیار تلاش میکنن در جهت عرض کنم که رسیدن به پیروزی در این مبارزه، نفی کامل عرض کنم تعلقات دنیوی، لذات دنیوی و لذات جنسی است، که حتی جوانانی که در سن جوانی بودن 24 سال، 25 سال، 20 سال اینها رو دستگیر میکردن، بر بستری از گل به زنجیر میبستن و حالا فواحش معروف اون روزگار رو به سراغ اینها می‌فرستادن، که بسیاری از اینها به جهت اینکه پایداری بکنن در مقابل یک همچین حرکتی، حتی زبان خودشون رو به دندان می‌بریدن و پاره می‌کردن که عرض کنم مهار بکنن، غلبه بکنن بر نیروی درونی خودشون یا نیروی جنسی که ممکن هست غالب بشه. جناب روحانی عزیز، با توجه به اینکه وقت ما اندک هست و رو به پایان هست، آیشم این هست که جنبندی بفرمایید از اونچه که از آغاز در این برنامه پیرامونش به بحث و گفتگو نشستیم و طرح شد.
روحیه شرقی و روحیه غربی رو در مقابل هم قرار دادیم، تفاوتش رو خواستیم نشون بدیم که با مثالهای هم شما هم آقای دکتر نشان دادند، و اینکه پیروزی و شکست این دو هم شکل‌های متفاوت داره.
بله.
یعنی نمیشه گفت که هر دو بر یک روال و یک مش اینها عمل میکنند، و دیدگاهشون نسبت به زندگی هم به خصوص متفاوته. ضمن این که هر دو دارن زندگی میکنن، هر دو بقایی دارن و خواهند داشت. و اگر اجازه داشته باشم در آخر بگم که ما خیلی چیزا رو باید از همدیگه بیاموزیم.
بله.
اگر واقعا اندیشوران ما به خودشون این زحمت رو بدن که این چیزهای خوبی که در شرق هست و چیزهای خوبی که در غرب هست، ببینیم اینا رو میتونیم یه مقدار تلفیق کنیم با هم دیگه که هم موجب آشتی بیشتری میشه و دوستی بیشتری میشه و هم موجب بقای هر دو میشه. چون الان واقعا ما میبینیم در غرب دارن یه مشی میرن که گویی با طبیعت سر جنگ دارن و این خودشون به خطر افتادن و میدونن. حالا از محیط زیست بگیرید، از جنگ ها بگیرید، از این وسائلی که میفرسن بدون سرنشین و فلانجا رو بمباردمان میکنن، اینها نمیتونه عاقبت خوبی داشته باشه. این نام خوش بزرگان کشوری جهان رو به بدی میکشه و اینو بایستی از روم سرمشق بگیرن که عاقبت روم چی شد با این خشونتی که به خرج میداد. این عاقبت ممکنه سرنوشت اینها هم باشه.
یعنی در واقع روحانی امروز کاری که غرب داره میکنه، جناب دکتر محمدی، همان روش تهاجمی و فرار روبه جلویی هست که روم در زمان اقتدار خودش داشته. یعنی همون رویه، یعنی بازگشتن به همون دوران. یک دو دقیقه وقت در اختیار از تالی هست اگر جنبندگی دارید بفرمایید.
دیگه اونچه که در این بحث ما بیان کردیم به نوعی ارتباط تنگاتنگ بین دو فکر شرقی و غربی با توجه به اقتدار روم غربی است که به نوعی به شرق گرایش پیدا میکنه، اما گرایشش با میل خودش نیست، زیر در حقیقت سیل افکار شرقی قرار میگیره و مجبور میشه که برخی از افکار و اندیشه های سلطه ورانه خودش رو به مرور تحلیل بکنه. این همون مسئله هستش که در تعریف نخست از ویلدوران شما اشاره کردید که تحولی هست و انحلالی هست. خب این انحلال گاهی اوقات به شکل کامل نیست، اما ممکنه که برخی از افکار و اندیشه ها یا برخی از روش ها و منش ها انحلال پیدا بکنه و جذب یک سری افکار و اندیشه های دیگر بشه.
سپاس از شما. همچنین از حضرت عالی جناب روحانی عزیز از تشریف فرماییتون. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بسیار متشکرم از اینکه حوصله به خرج دادید و تا این لحظه با برنامه بوستان فرهنگ همراه بودید. کلام خداحافظیم رو از خواجه شیراز وام میگیرم و عرض میکنم ای غایب از نظر، به خدا می سپارمت.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگیمان به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام.
بچور نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوی.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایتمان را در راوی سوم شخص رادیو نمایش.
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
پیمانه تو روی نهان کرده من شیفته رویت میکن به سرا پرده مجنون شده دیوانه شدم با تو صبر از دل من کم شد رو با دگری میگو من نشنمم افسانه من زاهد بیچاره گشتم ز خدا واره در شهر شدم شهره زین پس منو ویرانه نشنوم افسانه من زاهد بیچاره گشتم ز خدا واره در شهر شدم شهره زین پس منو ویرانه
رادیو گفتگوست که میشنوید، صدایی از جنس اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
در کوچه باغ واژه ها
سبحان خالقی که صفات عجز کبریا در خاک عجز می افکند عقل انبیا. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از اینکه شما بزرگواران موج رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بسیار سپاسگزارم. بسیار خوشحالم که با یکی دیگه از برنامه های در کوچه باغ واژه ها در خدمت شما بزرگواران هستم. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. واژه اول واژه پلتفرم هست. واژه پلتفرم رو حتما شما شنوندگان آگاه و هوشیار بارها شنیدید و به کار بردید. واژه پلتفرم در زبان انگلیسی هم در حوزه‌های متعددی و با معانی متفاوتی به کار میره و به همین علت در زبان فارسی هم معادل‌های چندی برای این واژه وضع شده که من با توجه به حوزه حمل و نقل ریلی الان درباره واژه پلتفرم توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. معادل فارسی سکو در حوزه حمل و نقل ریلی برای واژه پلتفرم در نظر گرفته شده. سکو همونطور که شما شنوندگان می‌دونید به محلی در ایستگاه‌های مسافربری قطارها گفته میشه که معمولاً مسافر پس از تهیه بلیت در انتظار سوار شدن به قطار می‌ایسته. شاید اینجا این توضیح بد نباشه، چون بعضن سوال میشه از بنده که واژه بلیت بالاخره با ت دو نقطه نوشته میشه یا با حرف تا. من خدمت شما عزیزان عرض کنم که واژه بلیت رو باید با ت دو نقطه نوشت. هرچند این مورد به موضوع این برنامه خیلی ارتباطی نداشت، فکر کردم که شاید خالی از لطف نباشه که در این مورد هم توضیح خدمتتون بدم. اما واژه دوم واژه لانچ پد هست. این واژه در حوزه نظامی کاربرد داره. معادل فارسی سکوی پرتاب برای لانچ پد استفاده شده و به کار میره در اسناد. سکوی پرتاب به منطقه‌ای صاف و سخت گفته میشه که معمولاً این منطقه سیمانیه و از سیمان ساخته میشه و پرتابگر موشک بر روی اون قرار میگیره تا موشک رو بتونه به سمت آسمون پرتاب کنه. بنابراین برای واژه لانچ پد، سکوی پرتاب، برای واژه پلتفرم در حوزه حمل و نقل ریلی واژه سکو رو ما استفاده میکنیم و به کار میبریم. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
صد و بیست کیلومتر تا مقصد. شصت کیلومتر تا مقصد. سی کیلومتر تا مقصد. 60% از تصادفات در نزدیک